27 خرداد ماه 1392 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحثمون میرسد بعد از این که گفتیم ادله صحت در مورد این بیت جاری میشد و ادله بطلان بیت رو مناقشه کردیم، بنابراین این بیت رو صحیح میدانیم. حالا که این بیت صحیح شد، نقل کلام می شود در این که خب حالا این بیت که صحیح هست چگونه ما تقسیط ثمن کنیم، چون ثمن می بایست که تقسیط بشد لا محاله. چرا لا محاله باید تقسیط بشد؟ به خاطر این که این معامله وقتی صحیح شد در مال بایع از دو حال خارج نیست: یا مالک اجازه میدهد نسبت به مال خودش، یا مالک نسبت به مال خودش اجازه نمیدهد. اگر مالک نسبت به مال خودش اجازه بدهد، معامله در کل صحیحه. حالا که معامله در کلش صحیح میشد، الان باید بایع و مالک هر کدوم سهم خودشون رو از ثمن بردارن. چقدر هر کدوم سهم خودشون رو از ثمن بردارن؟ این احتیاج به محاسبه داره. تعیین سهم بایع چقدر است؟ تعیین سهم مالک چقدر است؟ خب این تقسیط چجوری محاسبه میشه؟ خب اینو بگیم. هاکذا بفرمایید که اگر آمد شق دوم این است که مالک اجازه نداد، بایع مال خودشو با مال غیر فروخته، اون غیر که مالک است اجازه نمیداد. اگر مالک اجازه نداد، توجه میفرمایید؟ اگر مالک اجازه نداد، اون وقت معامله در مال مالک باطل میشه، اما در مال بایع صحیحه. حالا چقدر از ثمن مال بایع میشد و چقدرش رو میبایست بایع برگردوند به مشتری، یعنی چقدر از ثمن به مشتری ارجاع داده می شود، برگردونده می شود؟ خب اینا احتیاج به محاسبه دارد. بنابراین در هر دو صورت، چه اجازه مالک بیاد چه اجازه مالک نیاد، می بایست که تقسیط بشد ثمن. خب این تقسیط ثمن چه جوری صورت می گیره؟ ما این ثمن رو چه جور تقسیط کنیم؟ اونی که مشهور بین اصحاب است در کیفیت تقسیط ثمن، میگن آقا شما میایی که این مال را، هر کدوم از دوتا مال را به تنهایی قیمت میکنی، هر کدوم از دو مال به تنهایی که قیمت شد، اون وقت نسبت به مجموع نسبت سنجی میکنه. فرض کنید من یک کتاب دارم، آقای خدایی هم یک کتاب، دو تا کتاب گذاشته رو هم و به یه مبلغی فروخته. تو این کیفیت تقسیط که مشهور میگن، میگن کتاب من به تنهایی قیمتش، عرض کنید کتاب من به تنهایی قیمتش باشد به 20,000 تومان. سلام بود. آقای خداییم کتابش قیمت میشد به تنهایی، قیمت کتاب آقای خدایی به تنهایی هم فرض کنید باشه 10,000 تومان. خیلی خوب، حالا جمع بین این دوتا قیمت یه 20 و 10 میشه 30، پس نسبت میسنجیم. حالا که شد 30، نسبت مال من میشه 2/3، نسبت مال آقای خدایی میشه 1/3. این نسبت رو میبریمش تو ثمن. فرض کنید که آقای خدایی این دوتا کتاب را فروخته است به 45,000 تومان. بنابراین این 45,000 تومان 1/3 میشد مال خودش، 1/3 از 45 تومان میشه چقدر؟ میشد 15 تومان. 2/3 میشد مال من 30 تومان. 30 تومنش میشه مال من، 15 تومنش میشه مال خودش. این در فرضی که من مالک اجازه بدم. اگر من اجازه دادم بیع آقای خدایی را، 30 تومن از ثمن میگیرم، خود آقای خدایی هم کتابش میفته معادله به 1/3 ثمن 15 تومن. و اگر من مالک اجازه ندادم، آقای خدایی میبایست 30 تومن ارجاع کند به مشتری، 30 تومن باید به مشتری برگردوند. توجه میفرمایید؟ کتاب کیا؟
مالک.
کتاب من برمیگرده، من کتابمو نمیفروشم، اما شما که فروخته، شما که کتاب خودت فروخته، معامله در کتاب خودت صحیحه. خب الان از این 45 تومن که گرفته چندیش مقابل کتاب خودت؟ 15 تومن. 30 تومنش باید برگردونی به مشتری. خب درست شد. بنابراین این محاسبه، طریق محاسبه قیمت به این کیفیتی که گفتی. و البته شما توجه دارید که حتما این نسبت سنجی رو باید بکنید، یعنی نسبتی را که در کل تک تک رو قیمت میکنید، ثم با هم جمع میکنید، قیمت کل به دست میاد. قیمت کل که به دست آمد، در این قیمت کل قیمت هر یکی رو نسبت سنجی میکنید، ثم این نسبت رو میان در ثمن. چرا؟ چون اگر نسبت سنجی نکنید، یعنی آمدید گفتید که بله خب کتاب من 20,000 تومنه، کتاب خدا آقای خدایی هم 10,000 تومن. اگر آمدید شما گفتید که نسبت سنجی نمی کنید، نه تک تک خود قیمت ها لحاظ میشن. خب یه وقت ثمن اقل از قیمته، فرض کنید دوتا رو فروخته 20,000 تومن، دوتا رو فروخته به 20,000 تومن، الان قیمتی کتاب منم 20,000 تومن. خب اگر قیمتی کتاب من به تنهایی 20,000 تومنه، خب فرض کن من اجازه کردم، پس کل 20 تومن رو من باید بگیرم و کتاب خودش مقابل چی میفته؟ هیچی. یا من اجازه نکردم، خب کتاب من که 20 تومنه، مشتری 20 تومن میخواد از این پس بگیره، اصلا 20 تومن داده بود، 20 تومن بخواد پس بگیره، پس کتاب این مفته که میفته. یا حتی ممکنه اقل فروخته باشه، فروخته باشه اصلا 15 تومن، دوتا کتاب فروخته به 15,000 تومن. خیلی خوب، کتاب من به تنهایی 20 تومن بود، من اجازه دادم، گفتم معامله رو اجازه میدم، حالا باید 20 تومن از این بگیرم؟ خب اصلا این یعنی باید 5 تومن هم از جیبش بذارید به من بدید، کتاب خودش هم مفتکی داده رفت. یا من اجازه نکردم، این باید به جا 15 تومنی که بابت دوتا کتاب گرفته 20,000 تومن به مشتری برگردوند. پا پس نه تنها سمن به مشتری برمیگردد، مشتری یه 5000 تومان هم اضافه میگیرد، یه جلد کتاب هم مفتی گرفت. که نمیشد که. بنابراین حتما باید نسبت سنجی بشه. یعنی قیمت هر کدوم رو که تک تک کردیم، این مجموع رو جمع میزنید، نسبت هر کدوم به این مجموع سنجیده میشد، ثم این نسبت رو ور میدارید میبرید تو سمن. مثلا ما که گفتیم 20 تومن و 10 تومن جمعش میشه 30 تومن، جمع شد 30 تومن، پس دو سوم مال منه، یه سوم مال ایشون. این میشد نسبت، این نسبت رو میبرید تو سمن. سمن هر آنچه که هست، یه وقت سمن همون معادل 30 تومنه، یه وقت اقل از 30 تومنه، یه وقت اکثر از 30 تومنه. معامله است دیگه. یه وقت شما جنس ها زیری قیمت میده، میگوی میخوام ببرن آقا بیان ببرید، یه وقت نه جنس ها شیرین معامله کرده، بالا فی بازار میفروشی. درسته؟ خیلی خوب. بنابراین اینجور نیست که حتما سمن المسما که در معامله سمن قرار گرفته عین قیمت باشه، یه وقت بالا قیمته، یه وقت زیر قیمته. دقت میکنه؟ بابا پول میخواد، خونشو میخواد بفروشه، چون پول میخواد بخواد فروش بره زیر قیمت میده، نمیخواد پول، توش نشسته مشکلی نداره. یه مشتری پا به قرص هم اومده بالا قیمت بهش میفروشه، میگه نمیتونم. هی مشتری مجبوره قیمت رو ببرد بالا. دقت میکنه؟ این فرق میکنه. یعنی ممکنه شما سمن المسمادون یا اقل از ثمن المثل باشد یا اکثر از ثمن المثل باشد، چون توافق معامله.
اقل که باشه درجه که مالک خودش درجه دیگه راضی شد.
بله راضی شد، خواست اجازه نده. حالا این 30 تومانی که گفتیم و دو سومش مال منه، یه سومش مال آقای خدایی، این 30 تومن رو پس نسبت شد 2 به 1. این 2 به 1 رو بیا تو ثمنی که آقای خدایی فروخته. حالا ممکنه آقای خدایی 30 تومن رو 45 تومن فروخته باشن. خب این 45 تومن 2 به 1 تقسیم میشه. ممکنه به جا 30 تومن 15 تومن فروخته، یعنی نصف قیمت فروخته، باز 2 به 1 تقسیم میشه. دقت فرمودید؟ وقتی به این کیفیت شما تقسیم کردید، یعنی مجبورید اون نسبتی را که در ثمن المثل گرفتی اون نسبت را ببرید تو ثمن المسما و تو ثمن المسما تقسیم کنید همون نسبت را. خب تا اینجا روشن؟ باز اشکال پیدا میکنه. باری کنم در ما یه سری جنس داریم، اینا جفت که باشد قیمتش اضافه میشه و عکسش. یه سری جنس داریم اگر جفت شد قیمت میکشد پایین، قیمتش میاد پایین. دقت میکنید؟ حالا مثال براش بزنم. خب کالاهایی که اگر جفت شد قیمت میره بالا، هرچی که مردم جفت استفاده میکنن، کفش، در، دوتا لنگه در، بفرمایید فرش، گلدون، کالاهای بفرمایید گوشواره، گوشواره‌ای که ضعیف گوشش میکنه، تا آقای ظفر میان
هر هم میشه یه مثالی زنیم.
خب بله گوشواره تکی خب یه قیمتی دارن، جفتش قیمت دیگر دید.
ساعت خیلی زن و مردت با همه
مثلا. خب پس ببینید اینا اون چیزهاییست که جفتش قیمتش اضافه میشه. عکسش هم برای شما بگم، مواردی هست اگر جفت شد قیمت میکشد پایین آقای ظفر. مثلا این که شما کالاهای چای بده آقای ظفر، کالاهایی که قیمتی است اگر متعدد شد قیمتش میاد پایین. مثلا فرض کنیم یه جواهره، اگر این جواهر تک باشد یه قیمتی داره، اگر گفتن یه نمونه دیگه هم دارد در فلان جا، یهو قیمتش میکشد. مثلا فرض کنید الماسی که دریای نور یا کوه نور، دوتا الماسی که نادرشاه افشار بله از هندوستان آورد، خب اینا به خاطر اینکه تکه این قیمت رو دارن. اگر گفتن این الماس دریای نور یا الماس کوه نور، این یکی دیگه عینش در فلان مملکت است، یهو می‌بینی قیمتش کمتر از نصف میشه، چون بدل پیدا کرد، مثل پیدا کرد. یا مثل باز برای شما بزنه، باریکالله منشور کوروش که بله تازگی ها بسیجی شده، منشور کوروش را اگر شما مورد دومی براش پیدا کرد، یعنی در حفاری ها آمدید گفتید آقا این کوروش از این منشور دوتا ساخته، این دومیشه و دومیش حالا پیدا شد، یه مرتبه قیمت اون میشکه. تابلوی مثلا فرض کنید لبخند جوکند کی بفرمایید که داوینچی، رئانالدو، بله
لئوناردو،
همین که شما گفتید داوینچی، اگر ثابت بشد که داوینچی از این تابلو دوتا تا کشید، نه اینکه دیگران بکشن، اون که میشه چی؟ اون میشه بدلش، اون میشه نه، خود نقاش دوتا تا کشیده است. مثلا اگر معلوم بشه که خود فرشچیان دوتا کشیده، او قیمت اصل، قیمت اون تکی یهو میخوره تو سرش. توجه فرموده؟ نسخه کتابه. الان این نسخه کتاب به خط مؤلف یه قیمتی ده. اگر معلوم بشه مؤلف از کتاب خودش دو نسخه نگارش کرده است، باز یهو قیمت میاد پایین، چون دو تا نسخه شد، تا حالا تک بود یه قیمت داشت، حالا که شد دو تا قیمت میکشد پایین. توجه میفرمون؟ خب ما یه سری کالاهای این شکلی هم داریم، کالاهایی داریم که اگر جفت باشد یهو قیمت میکشه بالا، بعضی عکس این است، اگر جفت شد یهو قیمت میکشه پایین. از جمله چیزهایی که گفتن اگر جفت شد آقای ظفر قیمت میکشد پایین، کنیزه، که در باب کنیز گفتن اگر مادر و دختر بودند قیمت میاد پایین، اما اگر تکی باشن قیمتشون افزایش داره. چرا؟ چون مادر و دختران اگر شما با هم گرفتید، ترجمه فرمایید، ولو حالا دختر رضی باشد، خیلی خوب، اگر شما اینا رو با هم خریدید قیمتش میاد پایین، اما اگر تک تک باشد قیمتش افزایش قیمت پیدا میکنه، به جهت اینکه اگر شما مثلا مادر رو وعد کردید دیگه دختر رو که نمیشد وعد کنید و هاکزه. و این که جهات دیگری هم دارد، بنابراین نسبت تو باب کنیز مادر و دختر با هم شدن قیمتشون میکشد پا، تکی باشن قیمت هر کدوم بیشتر میشه. بنابراین تو این دوتا چی کار کنیم؟ تو این دوتا دیگه نمیشد شما نسبت سنجی کنیم. چرا؟ چون تو این دوتا اگر بخواهید نسبت سنجی کنید، یا بایع ضرر میکند یا مشتری ضرر میکند. اگر این قاعده ای که گفتیم بخن اونجا ببرید، یا بایع متضرر میشه در یه فرض، در فرض دیگه مشتری متضرر میشه. خب حالا یه مثال بزنیم. فرض کنید که همین کتاب رو فرض کنید، کتاب رو فرض کنید دو جلد شرایع، یا فرض بفرمایید که یک مکاسب دو جلدی داریم یا شرایع دو جلدی داریم، یه جلد مال آقای خدایی است و یه جلدش مال منه. اینا وقتی با هم فروش برد دوره است، در نتیجه مشتری به قیمت بیشتری میخره. مثلا فرض کنید در فرضی که اینا دوره باشد 10,000 تومان قیمتش، اگر تک تک باشن هر کدوم 2,000 تومان قیمتش، چون ناقصه. کتاب دوره وقتی ناقص شد یه تو سرش میکنه. خیلی خوب، الان آقای خدایی که یه جلد دارم و من که جلد دوم رو دارم، ورداشته دوتا رو رو هم گذاشته، به مشتری فروخته 10,000 تومان. من مالک گفتیم حالا یا اجازه میدم یا نمیدم، در هر صورت میخوام این ثمن تقسیط بشه، اما بین من و آقای خدایی، اما بین آقای خدایی و مشتری، چون که من اجازه دادم بین من و ایشون باید تقسیم بشه، اگر من اجازه ندادم بین ایشون و مشتری باید تقسیم بشه، چون اونیه که من اجازه ندادم باید قیمتشو برگردونه به مشتری. الان اگر طبق اون قاعده قبلی اینجا سیر بکنی، بگم این کتاب ها قیمت تکی حساب میشن بعد نسبت سنجی میشن، خیلی خوب، قیمت کتاب آقای خدایی 2,000 تومان. اگر قیمت آقای خدایی 2,000 تومان است، توجه میفرمایید، خیلی خوب، و فروخته 10,000 تومان، 2,000 تومان از این کتاب میشد مال خدایی. بنابراین بله، اگر من اجازه بدم و قیمت دوتاش یکی 2,000 تومان باشد، من آقای خدایی سمنو با هم چی کار میکنیم؟ نصف میکنیم، نصف اونلی نصف اونلک. اما اگر من اجازه ندادم، کتاب تکیه آقای خدایی چقدر میارزه؟ 2,000 تومان. آیا اینجا کی مشتری به آقای خدایی میتوند بگه کتاب تو تکیه 2,000 تومنه؟ پس 8,000 تومن رو به من چی کار کن؟ برگردون. خب اگر این رو گفتیم، اینجا آقای خدایی ضرر میکنه. چرا؟ مشتری ضرر نمیکنه، 8,000 تومنش رو میگیره، یه جلد دارم گرفته 2,000 تومن، ایشون ضرر میکنه. چرا؟ چون این میخواست کتابشو بفروشه 5,000 تومن، میخواست بگرده یکی رو پیدا کنه جلد دو داشته باشه، دوتا رو بذاره رو هم بفروشه 5,000 تومن از خودش. حالا از خودش در اومد 2,000 تومن، این راضی نیست به 2,000 تومن، ضرر کرده. اینجا میتوند بگردد یه دو پیدا کند، اینو کاملش کند و کتاب رو به 10,000 تومن بفروشه. بنابراین این بی را آقای خدایی الان راضی نیست. تعجب بفرمون، اینجا ایشون متضرر میشه. خب همین را شما برگردونید ببرید تو کی آقا؟ همین را فرض کنید جایی که عکسش باشه، یعنی جنس اگر دوتا شد ارزون میشه، اما اگر تکی باشد افزایش قیمت پیدا میکنه. خب صورت عکس این صورت، مثل مادر دختری که برای شما گفتم. حالا مادر و دخترند کنیز، آقای خدایی روحم اینا را صفقتن واحده فروخته، چون روحم که باشند گفتیم قیمت میاد پایین. حالا من مالک که مثلا مالک دخترم، در مال خودم اجازه ندادم، گفتم نه من نمیفروشم. دختر که مالی منه چرا فروختی؟ نه نش مالی توی فروختی طوری من نمیفروشم. من مال خودم رو نفروختم، در نتیجه قیمت مادر که مالی این بود، قیمت مادر میکشد بالا. قیمت مادر که کشید بالا، کی متضرر میشه؟ مشتری متضرر میشه. مشتری مادر و دختر رو خریده بود به فلان قیمت، حالا که مادر تنهایی شد، یه مرتبه قیمت مادر افزایش پیدا میکنه و در نتیجه ثمن خیلیش مقابل مادر واقع میشه و در نتیجه مشتری متضرر میشه، چون مشتری نمیخواست مادر و دختر خودش ازشون استفاده کنه، میخواست ببرد یکیشو به یکی بفروشه، یکی دیگهشو به یکی دیگه بفروشه. الان یهو قیمت مادر کشید بالا، قیمت مادر کشید بالا، مشتری متضرر میشه. درست شد؟ تو این فرض، تو فرض قبلی بایه متضرر میشد، در این فرض که قیمت اگر با هم بیاد پایین و تکیش بکشد بالا، مشتری متضرر میشه. اینجا چی کار کنیم؟ اول چه جوری محاسبه کنیم؟ ثانیاً ضرر بایه و مشتری رو چه جوری دفعش کنیم که ضرر بهشون متوجه نشه. در این فرض میگم آقا چاره ای نیست، محاسبه قیمت به همون تکی حساب میشد، هیچ کاری دیگه نمیشد کرد. میگم آقا دو جلد کتاب فروخته 10,000 تومان، من مالک اگر اجازه ندادم، کتاب خود آقای خدایی 2 تومان قیمتشه تکی، بنابراین آقای خدایی 8 تومان باید به مشتری برگردونه. خب خدایی باید 8 تومن به مشتری برگردوند، متضرر میشه، میگه آقا من نمیخوام کتابم 2 تومن بفروشم، میخوام 5 تومن بفروشم. میگم به خاطر این که ضرر آقای خدایی دفع بشود، برای آقای خدایی یه جعل خیار میکنه، میگه اگر دید متضرره و راضی نیست، خیار دارد، میتواند معامله رو خدایی چیکار کند؟ فسخ کنه. در حالی که شما اگر یادتون باشد میگفتیم بایه خیار فسخ ندارد، قد وجب الشراء من البایه، تو صحیحه صفار اینو داشت، از ناحیه بایه معامله وجبه یعنی لزمه، لازمه، نافذه. توجه فرمودید؟ لکن میگم نه مانعی ندارد، میتواند اینجا آقای خدایی تو این مورد خاص که متضرر میشود چه کند؟ خیار دارد، میتوند معامله رو فسخ. بیام اون طرف دفع زر بر چی اقدام کرده بود؟ بر 10 تومن. نه 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 گمان نه، ولی احتمال اجازه میده. میگم من از مالک اجازه میگیرم، مالکم عقل دارد دیگه، چون مالکم میگه اگه خودش تکی بخواد بفروشه ازش 2 تومن میخرم، اصلا حالا براش فروختم 5 تومن. ایشون تو محاسبات خودش میگه مالکم به این بی راضی است، چون من به 2 برابر قیمت بلکه بیشتر براش فروختم. اشکال داره؟ فعلا بذارید من عرضمو تمام کنم. بعد میگم چرا جعل خیار براش کرده. بیام سر داستان عکسش، جایی که مشتری متضرر میشد. خب جایی که مشتری متضرر میشد، مشتری که خودش خیار زول داره، نمیخواد ما براش جعل بکنیم. چرا؟ چون مشتری خیار تبعوز صفقه را داره. وقتی خیار تبعوز صفقه را دارد، هر وقت که متضرر شد اگه دید ضرر کرده، الان یه مرتبه دوتا مال که بهش فروخته بودن، خیلی خوب، حالا یکیش تحویلش دادن، یکی را تحویل دادن با یه قیمت اضافه ای، متضرر شده. و مشتری که از اول خیار داره، توجه فرمودید؟ بنابراین نمیخواد ما برای مشتری جعل خیار کنیم دفعا للضرر. خودش خیار تبعوز صفقه را دارد، اگر دید متضرر میشد خیارش را استفاده میکند، معامله را فسخ میکند، ضرری بهش متوجه نشد. یه وقت نه، گلوش گیر کرده پیش اون مادر، ضرر را قبول میکند، معامله را امضا میکند و بفرمایید تمام میشه. خیار پس خیار مشتری که هست، اونو مجل نکرد، چون مشتری معاملش تبعوض پیدا کرد، خیار تبعوض صفقه برای مشتری ثابت. او که هیچ، میام در ناحیه آقای بایه. در ناحیه بایه گفتیم در فرضی که بایه متضرر میشد، براش یه جعل خیار میکنیم دفعا لضررش. خب برخی از اساتید مدظنه فرموده اند که خب شما چی تو به لازرر جعل خیار میکنید؟ شما هم اینو میفهمید. صاحب جواهرم میگفت که اون بابا گفت هم نمیگه. خب لازرر دلیل نفی است، دلیلی که دلیل نفیه رفع میکنن. لازرر تا حالا خودمونم همینو گفتیم به شما، قبول کردیم اینو، لازرر رفع ضرر میکنه. دلیلی که رفع میکند اثبات شیعی نمیتوند بکنه. میگد حدیث لازرر و دلیل لازرر ضرر رو برمیدارن، نمیتوند جعل خیار بکنه. جعل اثبات خیار یه حکم شرعی است. شما چجوری با دلیلی که لسانش نفی است یه حکم شرعی که خیار باشد رو ثابت میکنید؟ این نمیشه. بنابراین این جعل خیاری که داری میکنی برای بایه و میگوی به این جعل خیار ما ضرر بایه رو دفع میکنیم، اگه میخواد این ضرر بهش نخوره، این ضرر بهش خورده، حالا میخواد ضرر رو دفع کنه، خیارشو چی کند؟ خیارشو ازش استفاده کند، معامله رو فسخ کند، ضرر بهش نخوره. میگه نمیشد شما به لازرر جعل خیار کنید. لسان لازرر نفیه، یا فرض کنید لسان لاحرج نفیه. لازرر و لاحرج که لسانش نفیه، حکم اگر ضرری شد برداشته میشود، حکم اگر حرجی شد برداشته می شود. به دلیلی که لسانش نفی است شما نمیتونی اثبات حکم شرعی بکنی. ولذا اگر توجه شما داشته باشی، بفرمایید که آقایونی که به این لا ضرر یا لا حرج تمسک میکنن، میگد بله اگر دخترک آمد تو دست و پای این خانواده و عنوان فرزند خوانده او را آوردند و اینا، بخواد مراعات حجاب و اینا بکنه، این حرجی میشه. بنابراین لازم نیست این مراعات حجاب و اینا چون حرجی است. میگم دیشه حکم هر مقدار که حرجی شد برداشته میشه، نه این که محرمیت ثابت میشه. اثبات محرمیت، محرمیت خودش یه دلیلش، بله حکم به هر حد که حرجی شد برداشته میشن، اما این اثبات محرم، یعنی دخترک خوابه، تو خوابم آیا لازم است که رو سریشو بکشه پایین؟ خب خوابست بیچاره، وقتی خوابه که دیگه حرجی برش نیست. بنابراین اون میاد برد، لازم نیست این دختره که بیچاره تو خوابم موهاشو بپوشونه، خوابه، دقت میفرمون؟ اینجا برش حرج نیست. اما این دلیل نمیشد که این دختر محرمه به این مرد خانواده بشد، به حیث که عیده باش دست رو بوسی هم بکنه. توجه میفرمون؟ چون محرمیت نمیاره این لا حرج یا لا ضرر. بفرمایید در اون جایی که شما قرضی داده ای یا معامله ای کردی، حالا این معامله تغییر قیمت پیدا کرد، طرفم پولی شما را نداد، جنسی فروختین پارسال، یه چک گرفته، چک وصول نشد، امسال اون چک را شما بخن وصول کنید، یه پنجم قیمت جنس دونه، یه سوم قیمتشه، درسته؟ حداقل 30% 40% جنس شما گرون شده. بنابراین بعد یک سال این همون چکی شما رو پاس میکنه. خب اینجا شما متضرر شدید، اما نمیتونید از اون طرف مطالبه شیعی داشته باشه مگر جنس پیشش موجود باشه. اگر بهش بگون جنسی ما کو، میگه آقا جنس تو انبار، بگون خیلی خوب معامله رو فصل کرد، جنس رو بده بیا. نمیخوای؟ جنس رو میخوای؟ به قیمت جدید میفروشه. اون وقت به قیمت نو بفروشید، توافق قیمت جدید اشکاله. و الا نسبت به اون چک اگه گفت آقا جنس رو بردن ازه، پولش هم به خودی منم ندادن، حالا یا دادن منم خوردم، نمیتونید بر اون چک دون اضافه ای ازش بگیرید. درست شد؟ پس ببینید لا حرج و لا ضرر اینا لسانش نفی است. وقتی لسانش نفی است، اثبات حکم شرعی نمیشد باش بشه.
همینجا فوقها لا ضرر چه گفتن اثبات کرده، این سال هم که شما زدی این آمان فارغ نه، همینجا لا ضرر باش اثبات
نه،
یه ضرر برمیده خمی خمی برداریم بچنش بدیسی اثبات کنیم مورد قدر مایده.
احسنتم، لا ضرر لسانش نفی است، لا حرج نفیه، ضرر رو بر میداره، حکم ضرری رو بر میدارن، اثبات حکم دیگری برای شما نمی کنن. اون اثبات حکم دیگر احتیاجی به دلیل شرعی داره.
خودمون به در روایت هم چه لا ضرر برش صادر شد، لا ضرر و لا ضرر است فلسطان پس درخش بچون اثبات کرده چیزی
ضرر نشد، اثبات کرد
نه،
لا ضرر میگه این لا ضرر مالکیت وقتی ضرری شد، مالکیت بله بفرمایید کی بود؟ مالکیت ثمره، مالکیتش که ضرری شد، این مالکیت ضرری برداشته شد. نه مالکیت میگفت مالکش منم، پس میتونم بیام، میتونم بیام در ملک تو، توی خونه تو، بدون یا الله، بدون تذکر، بدون اینکه اونم زن و بچهش وسط حیات مشغول بودن. خب اینجوری میومد دیگه. وقتی که لازرر گفت این جور آمدنه کی؟ این جور آمدن ثمرت ابن جندب ضرر شد بر انصاری. وقتی ضرر شد گفتن خیلی خوب، این ضرری وقتی شد برداشته میشد. یعنی
سب
وقتی، چرا؟ چون درخت مالک بود، فرمودن درختشو بکن بنداز پیشش،
معلوم است که مالک زن، مالک درخت
باشه، مالک درخت، اما دیگه حق ندارد تو خونه من بیاد، این آمدنش در خانه من ضرری است، چون هیچی مراعات نمی کرد. گفتن که بعد، البته به شما گفتیم بعد 16 موردی که پیغمبر در رومیز مذاکره گذاشتن، در طی چند مرحله مذاکره با ثمره 16 تا پیشنهاد بهش دادن و همه رو ثمره ابن جندب گفت نه، نه نه 16 بار که به پیغمبر گفت نه، گفتن خیلی خوب این آمدن ضرریست، حق ندارد بیاد. خب حالا که حق ندارد بیاد چی کار کنیم؟ نه، حالا که حق ندارد بیاد، خب این درخت ملکیتش مال اوست. گفتن خب ملکیتش بهش بده، نشد ملکیتش بهش بده، درختو کندن بهش داد.
نه
اون اثبات، اون ملکیتشه، اون به لازم ضرر اثبات این بود. نه نه زمینو مالک نبود، حق برداشته شد، باریکلا حق آمدن داشت. اگر شما به ملکی حق دارید برید درخت دو آب بدید، درست، این حق برداشته شد بلا ضرر. این حق که برداشته شد، خب چی کار کنیم؟ نه کندن اثبات نشد آقا، او بلا ضرر اثبات نشد، این دیگه حق نداره بیاد سر این درخت. خب اما درخت ملکشه، ملک بهش بدن؟ نه ملکشه بهش بدن، چون خودش حاضره به بیع هم نشد، نه به بیع در دنیا، نه به بیع در آخرت، نه به بهش، نه به هیچی حاضر نشد. گفتن خیلی خوب، وقتی به هیچی حاضر نمیشد و اینم ملکش هست، به لازرن ملکیتش نعیمه دا ملکیتش بود بکن بهش بده. حالا ما این خیار آقای خدایی را به چی جعلش میکنیم؟ استاد گفتن بلا ضرر نمیشه. بگم استاد ما بلا ضرر جعل خیار نمی کنیم، بلا ضرر نفی وجوب و لزوم بی میکنیم. لا ضرر میگه این بی بر آقای خدایی ضرریست. چیش ضرریست؟ اصل بی که ضرری نیست، لزومش ضرری است، وجوب بی ضرری است. خب لزوم بی که ضرری است، لزوم بی رو به لا ضرر ور می‌داری. وقتی لزومش رو ور داشتی، اصل بی هست، اصل بی که خودش معامله کرده، میشد بی اون جایزون. بی جایز یعنی چه؟ یعنی میتونه به هم بزنه خیار ساده. پس ببینید ما خیار رو به لازرر ثابت نمی کنیم، ما به لازرر لزوم بی رو بر می داریم. می گم آقا این بی ضرریست بر ایشون، حالا که ضرری شد برش، لزومش رو به لازرر بر می داریم. لزومش رو برداشتیم، بیش میشه جایز. خب به یه جایزه وقتی بشه به هم میزند دیگه، وقتی نخواد ضرر بهش متوجه بشه، و بنابراین به این کیفیت دفع ضرر میشه از بایه. و صلی الله علی محمد که چه نه قاعده اقدام مانع از جعل خیار نیست، برای اینکه این اقدام بر این نکرد که کتابشو 2000 تومان بفروشه. اقدام بر بیع مقید به 5000 تومان کتابش کرد که کتابشو داره 5000 تومان میفروشه. الان شو نه نه بحثن این ولذا این نه هیچ بلا معنا نمیشه. این اقدام نکرد که کتابشو 2 تومن بفروشه، قاعده اقدام داریم. این اقدام کرد کتابشو بفروشد به 5 تومن. نمیتونی گردنش بذاری اقدام کردی به اینکه 2 تومن پس باید پاش وایسی. این اقدام کرده به 5 تومن، حالا میکنه یا نمیکنه، قاعده اقدام سر جاش هست، اما این اقدام به 5 تومن کرده، بنابراین قاعده اقدام اینجا جاری نمیشه.
تشمیل دوباره